منكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارك وتعالى شرکتی در این جلسات را به امضای رضایت امام عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف برای همه ما برساند. هدیه به حضرت، مجلس را نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شب تاسوعا است انشاءالله، پاداش عزاداری همه عزاداران در اقصا نقاط این کره خاکی از دوستان اهل بیت، هر کسی هر کجا مجلسی به هر شکلی برگزار می کند، انشاءالله خروجی نهایی و اصلی مجموعه این عزاداری ها و جلسات، اگر خداوند تبارک و تعالی انشاءالله قبول کرد که حتماً امیدواریم قبول خواهد کرد، از همه دوستان اهل بیت انشاءالله پاداشش رو دعا میکنیم. خداوند تبارک و تعالی برای همه جامعه شیعه و بلکه جامعه جهانی تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مقدر بفرماید. باز هم هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. به موضوع زیارت و یا گریه یا توسل به اهل بیت علیهم السلام و بعد از اهل بیت، شیعیان تراز اول اهل بیت مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت زینب، مثل حضرت معصومه، مثل حضرت علی اکبر و سایر بزرگانی که ما موظف هستیم به زیارت اونها، موظف هستیم به توسل به اونها، موظف هستیم به کرنش در برابر اون شیعیان بسیار درجه یک اهل بیت، نسبت به زیارت و توسل این بزرگواران درجات مختلفی وجود دارد، نگاه‌های گوناگونی وجود دارد. یعنی اینطور نیست که اگر وارد این جلسه شدیم یا وارد هر جلسه ای، همه افراد از شرکت در این جلسه یک بهره ببرند. نه، اینطور نیست. اینطور نیستش که در زیارت مثلا حضرت ابوالفضل انشاءالله خداوند قسمت کنه گروهی وقتی مشرف میشیم همه با هم مثلا یک ساعت هم در حرم حضرت هستیم و زیارت نامه با هم میخونیم، معناش این نیست که چون همه یک ساعت بودیم و یک زیارت نامه را خواندیم پس همه مساوی با هم بهرمند شدیم، پاداشی که خداوند برای ما در نظر گرفته مساوی است. نه، اینطور نیست. اختلاف درجات وجود داره. عمده اون اختلاف درجات وابسته به چی آقایون؟ وابسته به میزان معرفت زائر به مزور. نگاه ما به حضرت ابوالفضل چیست؟ امشب آمدیم اینجا سر سفره قمر بنی هاشم، مهمان حضرت هستیم، عزادار حضرت هستیم. خب همه مهمانن. همه آمدن برای عرض ادب، عرض محبت. اصلش اینه دیگه، اصلش آمدیم بگیم ما شما رو دوست داریم. حالا چون در این اظهار محبت صحبت از ذکر مصیبت می شود طبعا اشک می ریزیم، اما اصل مطلب اظهار ارادت هست. بگیم ما نوکر شما هستیم، ما غلام شما هستیم، ما در خانه شما دوست داریم بمانیم، ما دوست داریم اینجا برای شما کاری کنیم، خدمتی کنیم، اظهار علاقه و محبتی. حالا ذکر مصیبته، بله ذکر مصیبت اشک هم طبعا داره، اما معنای این مطلب این نیست که همه ما از اشکی که میریزیم به یک اندازه بهره میبریم. چرا متفاوت بهره میبریم؟ بارها تذکر داده شده عمده مطلب ناظر به خود ماست. خداوند فیاض است، خداوند جواد است، کریم است، بخیل نیست. خداوند مشتاق تر است که بیشتر کاسه ما را پر کند. خداوند اصلا دوست دارد بیشتر افاضه کند، ولی کاسه ظرف وجودی من کوچکه، بیشتر درش جان میگیره. من خودم رو محدود کردم به یک سری تفکرات، به یک سری اعمال، رفتار، معاصی دارم، نقایصی دارم. عمده اون چیزی که قابلیت ما رو افزایش میده معرفت ماست. لذا امشب افراد مختلفن. این مطلبی هم که داریم بیان میکنیم آقایون ادا درآوردنی نیست، فیلم بازی کردنی نیست، یه واقعیته. نمیشه بگیم خب حالا اینطور فهمیدیم، حالا ما خودمون عوض کنیم اونطور کنیم. به این راحتی ها نیست، ریاضت میخواد، زحمت میخواد، توسل میخواد خیلی. بعضی امشب آمدن اینجا بر مصیبت توحید گریه کنن، این سطح اعلاست. بعضی مثل بنده اصلا نه، در حضرت ابوالفضل توحید نمی بینند اصلا که بخوان بر او گریه کنن. توحید نیست. حضرت ابوالفضل جایگاهشون بعد از سیدالشهدا است و تمام. حتی بعضی دیگه در حد همون که بعد از امام حسین است وجود مقدس قمر بنی هاشم، همین مقدار را هم انقدر یک شیعه امام حسین رو معرفتشون کمه و کوچکه که نتیجه و خروجیش این میشه. حالا حضرت ابوالفضل شیعه امام حسینن، ما هم شیعه امام حسینیم. حالا حضرت یه خورده از ما بهتر بودن، نماز بیشتر میخوندن، مثلا کار خوب بیشتر میکردن. به تعبیر بعضی از آقایون میگفتن نگاه بعضی ها به ائمه مثل همون پدر بزرگ خودشونه. پدر بزرگ ما خیلی آدم خوبی بود، حالا امام صادق از پدر بزرگ ما بهتر بوده. بعضی نگاهشون اینطوره. نمیخوام بگیم این آدمو دست نمیگیرن و دست اینا میگیرن، اون چون اهل بیت کریمن، بالاخره آمده با هر نگاهی آمده، فقط نگاه زد نداشته باشه، مقابله نباشه، برای استهزا نیامده باشه. با هر نگاهی بیاد دستشو میگیرن، یه عنایتی بهش میکنم. زیارت حضرت رضا علیه السلام، همه میرن، گناهکار و غیر گناهکار و اولیاء الله و ملائکه مقرب خدا و همه میرن زیارت. امام رضا علیه السلام به همه عنایت میکنن، اما مساوی نه، مساوی عنایت نمیکنن. بستگی به اون زائر دارد. مجالس هم همینه، زیارت اهل بیت هم همینه، توسل به اهل بیت هم همینه. بعضی مصیبت حضرت علی اکبر رو که دیشب شاید یکی دو مرتبه تذکر دادیم، امام حسین علیه السلام کنار بدن حضرت علی اکبر چند مطلب فرمود، چند لایه و چند مرحله از مراحل مصیبت حضرت علی اکبر رو بیان کردن. اگر کسی دقت کنه یه جایی میفرماد ما اجرعهم علی انتهاک رحمان، چه چیز این دشمنان را بر پرده دری خدا واداشته است. یعنی حضرت علی اکبر رو کشتن، مستقیم به توحید جسارت کردن، به رحمان جسارت کردن، به خداوند بی اعتنایی و بی توجهی کردن. این یک نگاهه. یک نگاه دیگه، نه، حضرت علی اکبر علیه السلام را، مصیبت او را مصیبت امام میبیند. یعنی اگر کسی به قمر بنی هاشم جسارت کرد، من جسارت به امام میبینم، لذا دارم در این مصیبت بر امام گریه میکنم. در حقیقت یک کسی هم حضرت ابوالفضل علیه السلام در اون مقامات خودشون میبینه، یک کسی هم پایین تر میبینه. درجات معارف مختلفه. برای خود سیدالشهدا هم همینه. شما الان دقت بفرمایید، یه تعبیری که کل جهان تشیع با همه مسلک هایی که دارن همه قبول دارن، یکی از القاب قطعی سیدالشهدا سار الله است، خون خدا. این عنوان، عنوان توحیدیه. شما اگر بخوای بر امام حسین به عنوان امام گریه کنی، این یک فاز معرفتی است. بر امام حسین علیه السلام به عنوان یک انسان آزاده مظلوم گریه کنی، اینم یک فاز معرفتی است. هر کدوم یک درجاتی داره، افراد مختلفن. میتونی بر امام حسین گریه کنی به عنوان رسول الله، اصلا امام حسین رو جسارت کردن رسول الله، یعنی به نبوت مستقیم. میتونی بر امام حسین گریه کنی چون قرآن ببینی در امام حسین، چون فرموده در زیارات سیدالشهدا است که حضرت شریک قرآن است، عدل قرآن است، مصیبت قرآن ببینی. میتونی مصیبت کعبه ببینی، بیت الله ببینی، مثل الامام مثل الکعبه، الامام الکعبه، امام کعبه است. اگر به امام علیه السلام جسارت میکنن، شمشیر میزنن، نیزه میزنن، به کعبه دارن میزنن. و همونطوری که من اگه کنار خانه خدا باشم ببینم حرمت شکنی خانه خدا دارن میکنن، من آزرد خاطر میشم. همینطور برای امام حسین، همونطور حالم به هم میریزه به جهت بیت اللهی. میتونی بالاتر بری، امام رو سار الله ببینی، خون خداست. وجه الله هست، عین الله هست، اذن الله هست، نور الله هست. برای مقابله با خدا آمدن امام حسین رو بکشن، دستشون به خدا نمیرسه. آیات کریمه قرآن داره، مقابلین انبیا، خداوند میفرماد اینا به انبیا، اینا میگفتن که چون میدیدن انبیا خیلی فقیرانه زندگی میکنن. یکی از مسائل بسیار خطرناک مال دوستی و پول دوستی و رفاه طلبی این آقایون در قرآن آمده. یکی از چیزهای خیلی خطرناک، ما نمیگیم پول دار بودن بده ها، سرمایه دار بودن تجارت کردن، نه، اما مراقبت میخواد، مواظبت میخواد. یکی از آثار سویی که رفاه طلبی و امکانات دنیا طلبی برای انسان میاره این استش که انسان پولدار حاضر نیست جلو انسان فقیر تواضع کنه، حتی اگر پیغمبر خدا باشه. روایات زیاد نمیتونه تواضع کنه، دوست نداره، نفسش میاد، شیطان میاد، اجازه نمیده که این جلو یک دوست امیرالمومنین که فقیره، ناداره، ضعیفه، اما شیعه امیرالمومنین، این نمیذاره جلو این تواضع کنه. میگه من دارم، من شرایط زندگیم با تو فرق داره، سطح من با تو فرق داره. مال دنیا میاد جلو چشم طرف رو میگیره، این آدم دیگه جنبه های معنوی یادش میره که بابا این فقیر هست، من غنی هستم، چه ربطی به جنبه ایمانی ما داره؟ چه بس او نزد خدا محترم تر از منه، پس من باید به او احترام کنم، تواضع کنم و امثال اینطور امور. لذا بسیاری قرآن فرموده که مخالفین انبیا عده زیادشون چون پولدار بودن نگاه میکردن به انبیا، میدیدن انبیا زندگی فقیرانه دارن، از لباس تنشون، از خوراکشون، از خونشون، همه فقیره. میگفتن آقا تو فقیری، تو ما چرا از تو تبعیت کنیم؟ پیغمبرا میفرمودن که آقا ما حجت خدایی، ما معجزه داریم، ما برهان داریم، ما دلیل داریم بر حقانیتون. اینا میگفتن که آیه قرآنه، قالو ان الله فقیر، شما فرستاده خدایید؟ بله. خب شما فقیرید، پس حتما خدا فقیره. خدا اگر داره شما رو غنی کنه، اول دوستانش رو غنی کنه. ببینید اینقدر پول براش مهم میشه، خدا رو هم میخواد با میزانیت و محوریت پول بسنجه که تو اگر خدایی باید دوستانتو پولدار کنی. چه منطقیه، چه حرفیه، چرا به این استدلال افتادن؟ یعنی از فقر انبیا پی بردن به فقر خدا، مثلا خدا فقیره، اگر فقیر نیست باید انبیا رو غنی کنه. لذا در روایات وارد شده که امام راوی از امام صادق سوال کرد آقا شما چرا اینقدر سلمان رو ذکر میکنی؟ چرا اینقدر یاد سلمانی؟ چرا اینقدر نام سلمان رو زنده میکنی بین ما؟ هی از سلمان میگی. حضرت فرمود سه تا صفت داشت سلمان، صفت سومش این بود چون سلمان فقرا رو دوست داشت، با فقرا مینشست، با فقرا رفت و آمد میکرد با اون مقاماتی که داشت. حالا یک کسی انبیا رو در حد بشر میبینه، اونم بشر فقیر، نادار، نمیتونه مشکل خودش رو حل کنه، حجتهای خدا رو اینطور میبینه. اینم یه نگاهه. ببینید نگاه ها خیلی متفاوته. تا کسی که امام را نور خدا میبیند، وجه خدا میبیند. اون شب هم این شعر رو خوندم، شعر خیلی خوبیه، گفته خداگو خداجو سویش تاختند، خداوند کشتند و نشناختند. الله اکبر را کشتند و نشناختند، سبحان الله را کشتند و نشناختند، لا اله الا الله را سر بریدند و نشناختند، بلکه شناختند و عمدن این کارو کردند، نشناختند نیست، شناختند. قرآن فرموده یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، نعمت خدا رو میشناسن کاملا بعد انکارش میکنن. جهدوا بها واستيقنتها انفسهم، با آیات خدا مجاهده با هی جیمی، یعنی برابری ضدیت میکنن در حالی که نفسشون یقین داره که این آیت خداست، میدونه که این آیت خداست. گاهی در روایت در آیات کریمه قرآن داره از پدراشون بهتر میشناختن پیغمبران، مقابله میکردن. پس عدم شناختن برای همه نیست. پس این درجات داره آقایون، لایه های مختلف داره. برای حضرت ابوالفضل، برای اهل بیت اینه، برای شیعیانشون هم همینه. لذا در روایات داره در کتاب شریف کافی، یادتون بمونه انشالله این حدیث، من اکرم مؤمنن انما اکرم الله، کسی که مؤمنی را اکرام کند خدا را اکرام کرده. آیات کریمه قرآن هم داره، اگه بخوام وارد بحثش بشیم مفصل ادله داره. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است که به خداوند قرض الحسنه بدهد؟ خدا که قرض الحسنه نمیگیره. کی قرض الحسنه میگیره؟ همین برادر مؤمنته. به او بدی به خدا دادی، به شرطی که کسی این توجه رو داشته باشه، این معرفت رو داشته باشه، این باور رو داشته باشه، بتونه با این نگاه توحیدی با برادر مؤمنش تعامل کنه، ارتباط برقرار کنه. کار سختیه، خیلی سخته. کار آسونی نیست، گفتنش آسونه، گفتنش هم سخته، وحشت داره، ولی عملش بسیار بسیار سخته که کسی بتونه با مؤمنین مواجهه توحیدی داشته باشه. چون فرمودن ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. روح مؤمن اتصالش به روح خدا بیشتر و شدیدتر است از اتصال نور خورشید به خورشید. این یعنی چی؟ یعنی شما در مؤمن روح الله ببین، جنبه های الهی ببین، توحیدی ببین، خیلی ارزشمنده. خب اگر کسی مؤمنی را اکرام کرد، خدا را اکرام کرده، او را زیارت کرد، خدا را زیارت کرده که در روایات آمده، اون وقت اگه به او اهانت کنه، به خدا اهانت نکرده؟ اهانت به مؤمن اهانت به خدا نیست؟ حتما هست. باز از احادیث مستفیضه، تمام عرض میکنیم فقها علما همه قبول دارن، نه یک منهج خاص، یک روش خاص، نه، همه علما قبول کردن این احادیثی که داریم میگیم امشب. من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه. خداوند فرموده هر کس به یکی از دوستان من اهانت بکنه، علنا به جنگ من آمده. یعنی اهانت به مؤمن اهانت به خداست. این مؤمن خیلی ارزشمنده. نگاه به ظاهرش نکن، قدش کوتاه، قدش بلند، سفید، سیاه، نمیدونم پولدار، فقیر، مریض، سالم، این اصلا ملاک نیست، دنیاست. کافر باشه، مؤمن باشه، درجات بالا باشه. امام هادی علیه السلام بیمار شدن شدید، مدتی طول کشید، خوب نمی شدن. حضرت فرمود اب اسولی الحائر، برای من یکی از اصحاب رو بگید بیاد بره حائر امام حسین برای من دعا کن. امام مریض شدن، مریض شدن. امام دیگه حجت خدا، خلیفه خدا بیمار میشه، سردرد میشن، تب میکنن، مسائلی هست در روایات، گاهی عارض میشه به خاطر مصالحی بر امام، با اراده خودشون، با اختیار خودش. به حضرت فرستاد ابو هاشم جعفری رو که از اون صحابه بزرگ هست، ایشون رو حضرت فرستادن به حائر سید الشهدا که برید در حائر امام حسین برای من دعا کنیم. هزینه رفت و برگشتشون شاید امام هادی تأمین کردن، نمیدونیم، نیومده، ولی طبعش اینه، از روایات دیگه اینطور برمیاد که شما برو در حائر برای سلامتی من دعا کن. که ابو هاشم جعفری سوال براش پیش اومد، مثل ما، آقا شما خودت حجت خدایی، شما افضلی یا حائر؟ شما افضلی یا حائر امام حسین؟ کدوم افضله؟ معلومه امام افضله. امروز امام زمان افضلن یا اون قسمت زمینی که دور قبر سیدالشهدا است؟ خب امام زمان افضلن، قابل قیاس نیستن. بعدم داری منو میفرستی، من ابو هاشم جعفری هم، البته ابو هاشم جعفری مقامات خیلی بلندی داره، شاید بشه گفت سلمان زمان امام هادی است، خیلی مقامات عالیه ای داره، از نسل جعفر طیار، لذا ابو هاشم جعفری، یعنی مال از نسل جعفر طیار بود. منو میفرستی، من شیعه شما، حائرم که پایین تر از شماست، خود منم که پایین تر از شما، باز شما ما رو میفرستی اونجا که ما برای شما دعا کنیم سلامت بشی؟ حضرت فرمود درست میگی، حائر پایین تره، اما به دو مطلب توجه داشته باشی. یک، پیغمبر اکرم مقامش از حجرالاسود افضل بود، اما حجرالاسود رو میبوسید و دست میکشید و افضل بود. حالا این اگه بخوایم بیشتر از روایات دیگه کمک بگیریم، اصلا پیغمبر اکرم افضل بود از کعبه، اما دور کعبه طواف میکرد. پیغمبر اکرم افضل بودن از حضرت زهرا، اما دست حضرت زهرا رو میبوسیدن. و نمونه های زیاد داره این موضوع. این یک. بعدم حضرت بهش فرمودن حائر مکانی است که خدا دوست دارد در اونجا خوانده بشود. من امام هادی شرایطم مهیا نیست بیام اونجا خدا رو بخونم، تو رو میفرستم، تو که بری اونجا خدا رو بخونی، منم که به زبان تو خدا رو خوندم. مثل این که من دستم به اون ستون نمیرسه، یا به اون درخت نمیرسه که سیبو بکنم، یه چوب بر میدارم، چوب رو دراز میکنم، حالا با چوب دستم رسید، با چوب میزنم سیبو میندازم، چوب زده یا دست من زده؟ دست من زده، کارگر منم. لذا وقتی کسی نائب میگیره،
در حقیقت اون منوبون انهه که داره اون کارو انجام میده از طریق این نائب، به وسیله این نائب. لذا امام فرمود که حالا اینا توضیحات از بنده است، درسته تو کوچکتر از منی، خیلی تو شیعه منی، اما وقتی من تو رو میفرستم دیگه اونجا، تو وقتی داری برای سلامتی من دعا میکنی، خود منم که اونجا دارم دعا میکنم، منتها شرایط برای من مهیا نیست به دلایل گوناگون، لذا تو رو فرستادم. توجه فرمودین سر نیابت اینه ها، سر نیابت اینه که میگن کسی نماز قضا داره، روزه قضا داره، وصیت کنه فرزندش براش بخونه، یک جهتش همینه. آقا مرد رفت تموم شد، آقا چرا نمازی که بچه خونده برای پدر نوشته میشه؟ سرش اینه. مگه قرآن نفرموده لا تزر و وازرتون وزر اخرى، گناه کسی رو گردن کسی ننداز، ثواب کسی رو گردن کسی ننداز؟ نماز خودت بوده، باید خودت میخوندی، نخوندی مردی، رفتی پرونده اعمالت بسته شده. الیوم و قدن حسابون ولا عمل، حساب دیگه، نوبت حساب کتابه دیگه، عمل نمیتونی بکنی تو. نه این غلطه، کی گفته دیگه عمل نمیتونی بکنی؟ تو وقتی وصیت کردی، نیت کردی، مقدمات رو مهیا کردی، به تعبیر بنده نائب گرفتی برای خودت، چون من پیرم، چون بی‌حوصله‌ام، به هر دلیلی من نمازامو نخوندم، یک بخشیشو کوتاهی هم سعی کردم نکنم، جوون بودم فلان بوده، بعد 4 سال فهمیدم غسلم باطل بوده، مشکلات، کی حالا میتونه 4 سال نماز قضا بخونه؟ مثال میزنم و اینا بی‌توجهی به نمازه، ولی بالاخره پیش میاد. کسی نمیتونه ادعا کنه بگه آقا نه هر کی نماز قضا داره از دنیا رفته این بیدینه، کافره. نه خیر، اینطور نیست. اگه او بیدینه، منم بیدینم، شما هم بیدینه، همه بیدینیم، چون ما همه گناهان زیاد و مظلمه های زیادی به گردنمون هست و از دنیا میریم، کوتاهی های زیاد، خطاهای زیاد. همین الان اگه امام زمان علیه السلام یکی یکی ما رو به سوال جواب بکشن، بعد معلوم میشه که چه کسی بیدینه، چه کسی بادین. همه ما کوتاهی داریم، حالا اون تو نماز بوده، معلوم شده، دیده شده، وصیت کرد. بالاخره غرضم اینه که وقتی وصیت میکنه فرد، یک تعلقی از روح او به این بچه بزرگتر، به این پسر بزرگتر، یه تعلقی هست، یه ارتباطی هست. میت همین که مرد رفت عالم برزخ، ارتباطش با دنیا اینطور نیست کامل قطع بشه. شبای جمعه فرمودن ارواح مؤمنین میان تو خانهشون به زن و بچهشون نگاه میکنن. ارتباط برزخ با دنیا قطع کامل نیست، برزخ یه نحوه لطیف همین دنیاست، یه ارتباطایی هست با همین دنیا، روایات زیاد هم داره، دعا میکنن، ما برای اونا دعا میکنیم، اونا برای ما دعا میکنن، ارتباطایی برقراره تا وقتی هنوز، تا مدت ها بلکه تا آخر. اون با بدنش کار داره، اون روح با محل قبرش کار داره. اینجوری نیست که بگیم بدنش هیچی، بدنش مهم نیست دیگه، بدنشو گذاشت روح رفت تو عالم برزخ. نه، با محل قبرش، با محل دفنش کار داره هر میتی. لذا مرده تمام شده، اما موقع غسلش میگن اذیتش نکن. چرا روح اذیت میشه؟ چرا؟ چون روح هنوز تعلق داره به این بدن، تعلقش کامل گرفته نمیشه. حالا بالاخره با این دنیا ارتباط داره، با زن و بچه‌ش هم ارتباط داره، تو روایات داریم مؤمن از دنیا میره، برای فقر بچه‌هاش تو اون دنیا ناراحته، این بچه‌م فقیره، اون بچه‌م مشکل داره، این بچه‌م مریضه، اون بچه‌م درگیره، اون یکی داره طلاق میگیره، ای بابا تو رفتی از این دنیا. باشه، لذا پیغمبر اکرم فرمود که خداوند تبارک و تعالی تسلیش میده، میگه آقا شما اون روح‌ها که رفته تو عالم برزخ 10 سال پیش، خداوند تسلیش میده که آقا آرام باش، اینم یک مصالحی داره، یک گناهایی داره، باید پاک بشه. خدا تسلی میده. منظورم اینه که اون روح بالاخره با زن و بچه خودش هم مرتبطه. حالا بنده خدا، خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، خدا رحمتش کنه، وصیت کرده آقا من نماز قضا دارم، برای من بخونید، اینم هزینش، اینم اجرتش. انگار مثل همون مثالی که زدم، دستشو با عصا بلند کرده، یک کاری انجام داده، اون بچه میشه عصای دست این، خورده دستش از دنیا کوتاهه، یه نحوه ارتباطی با دنیا هنوز داره. نائبم همینه. لذا زیارت‌های نیابتی رو کوچک نگیریم، مخصوصا اگه کسی سفارش کرد میگه آقا میری حرم برای من دعا کن، خب من حتما یک عذری دارم، نمیدونم فردا مشرف شم، مثلا آقا شما رفتی حرم، من برادر مؤمنتم، برای من دعا کن، برای من یک سلام بده. از سر باز نکنیم بگیم خب حالا گفته التماس دار، یه سلامی هم همینجوری بدیم و یک دعایی همینطور. نه، تو اون لحظه‌ای که داری به جای او سلام میدی، خود اویی، چطور او برای حاجت خودش دعا میکنه؟ تو به عنوان برادر باید همونجور دعا کنی، تو باید تحت اختیار او باشی، باید متناسب با او اگه میتونی. لذا ابو هاشم جعفری وقتی میره به جای امام هادی در کربلا مشرف میشه، نمیگه خب حضرت منو فرستاده یه دعایی کنم بیام، اینجوری دعا میکنه به جای امام هادی؟ نه، توسل میکنه، تضرع میکنه، گریه میکنه، وضو میگیره، عبادت میکنه، ها با یه حالی. چرا؟ میگه چون به جای امام، به جای امام باید تا جایی که قدرتم میرسه من قوی انجام بدم این نیابت رو. التماس دعای امام همینه. اگر فردی که التماس دعا گفت با زجه گفت با تضرع گفت با التماس گفت خواهش کرد گفت آقا منو دعا کن تو حرم من مشکلی دارم، من باید همون جور مثل او متناسب با او دعا کنم. علل خصوص اگه آدم ارزشمندی مثلا عالم دین مرجع تقلیدی فرض کنید، مثلا مهمه شخصیتش اثرگذاره، میگه آقا برای من دعا کن، من دارم به قول ما مثلا تو این شهر کار فرهنگی انجام میدم، دارم به نفع مکتب امام زمان کار میکنم، الان گره افتاده تو کارم، نمیتونم مطالعه کنم، نمیتونم درس بخونم، نمیتونم عبادت کنم، از کارام افتادم. خب شما اگر میبینی این آدم امرش اصلاح بشه به نفع دینه، به نفع امام زمانه، باید وقتی برای او دعا میکنی متناسب با جایگاه او براش دعا کنی، نه خودت. خود یک نفری، ثواب شخصی، گناه شخصی، حال خودتی و خودت خیلی اثری نداره، اما برای او باید متناسب با او دعا کنی. این میشه نیابت، این میشه به جای تو من سلام دادم، به جای تو من زیارت کردم، من برات دعا کردم. غرض این که این معرفت به مؤمنین و درجات مؤمنین خیلی مهمه، کاملا مؤثر است در نحوه ارتباط گیری ما با قمر بنی هاشم، با این مجلس، با این جایگاهی که هستیم، با این ذکر مصیبت ها، با همه اینا. ما باید حضرت رو بشناسیم. یکی از منابع بسیار معتبر خوب درجه یک قطعی مطمئن با سند صحیح خود نفس زیارتنامه حضرت ابوالفضل علیه السلام برای شناخت حضرت ابوالفضل. تعابیر مختلفی داریم، احادیث گوناگونی داریم. ان لعمی العباس یوم القیامه منزلتن یغبت بها جمیع الشهدا، مثلا یکی از تعابیر احادیثه، عمویم ابوالفضل علیه السلام جایگاهی در روز قیامت دارد که به اون جایگاه تمام شهدا غبطه میخورند. اینا همه توضیحاتی داره، وارد نمیشیم. غبطه یعنی چی و اینا، میشه بالاتر مثلا به پایین تر غبطه بخوره، این بحثیه. میشه کسی که مثلا میشه امام به شیعه خودش غبطه بخوره یا نمیشه، میشه انبیا به شیعیان غبطه بخورن یا نمیشه، همیشه پایین باید به بالا غبطه بخوره یا نه، چطور این داستان غبطه چیه، باید با شواهد روایی آدم حرف بزن. بالاخره همه غبطه میخورن. حداقل معنا این هست که یک جایگاه ویژه‌ای حضرت ابوالفضل دارن که هیچ شهیدی ندارد. حداقلش اینه. یه عنایات ویژه‌ای خداوند برای حضرت ابوالفضل علیه السلام در نظر گرفته، هیچ کی نداره، هیچ شهیدی نداره، عنایت خاص. خیلی عظمت دیگه، درسته؟ معرفت انسان میره بالا. آقا با کی طرفی؟ روایات گوناگونی برای حضرت ابوالفضل علیه السلام وارد شده، یکیش همون جمله خود سید الشهداست که در شب عاشورا، انگار غروب یا عصر روز تاسوعا، اینا میخواستن شب عاشورا کار رو تمام کنن، لذا آرایش نظامی گرفتن، آمدن نزدیک که میان نزدیک کنیم، میخوایم جنگ رو شروع کنیم. حضرت سید الشهدا علیه السلام به حضرت ابوالفضل فرمودن که برادر، تو و برخی دیگر از بنی هاشم افرادی رو برید با هم و شما صحبت کن با عمر سعد ملعون، خدا لعنتش کنه، که امشب رو به ما مهلت بدن. کار به کجا رسیده که آقا سید الشهدا باید از عمر سعد مهلت بخواه؟ اینا درده، اینا مصیبت. دنیا کار رو به کجا رسونده؟ اولیای خدا رو تا کجا دشمنان، خداوند دست دشمنان رو باز گذاشته، خود سید الشهدا باز گذاشته که اینا اینقدر جری بشن، اینقدر بیادب بشن، اینقدر گمان کنن که اینا صاحب قدرتن و کاری ان در عالم، که حجت خدا رو چنان در تنگنا بذارن که حضرت با یک زبان خیلی متواضعانه، یعنی یه زبان خیلی معمولی، نه دستوری، حضرت فرمود برو از اونها بخواه به ما مهلت بدن یک شب. چرا؟ بهشون بگو ما میخوایم نماز بخونیم، یعنی ما بس جنگی نداریم، نمیخوایم علیه شما یک کار جدید جنگی کنیم، میخوایم نماز بخونیم، عبادت کنیم، ذکر بگیم، این کارا رو کنیم. بعد اونجا حضرت فرمود ارکب به نفسی انت، سوار بر مرکب شو، جانم فدایت. این که گفتم غبطه بالاتر به پایین تر معنا داره یا نه، اینجا هم همینه، فدا شدن بالایی برای پایینی معنا داره یا نه و به چه معناست. میشه امام فدای شیعش بشه؟ خب نگاه اولی مشخصه که نمیشه، پس معنای این جمله چیه؟ امام که فدای شیعه نمیشه که، امام فدای میلیارد میلیارد شیعه هم نمیشه، میلیارد میلیارد شیعه باید فدای امام بشن. اما یعنی چی به نفسی انت؟ خیلی مقام بالاییست. جانم فدای تو، به نفسی انت، خودم، خودم فدای تو، تو برو اونجا صحبت کن. یکی دیگه از اون منابع معرفتی مهم برای شناخت حضرت ابوالفضل علیه السلام خود زیارتنامه حضرت ابوالفضل علیه السلام. کاش فرصت می بود میتونستیم این زیارتنامه رو با هم امشب در حد ترجمه دور کنیم، که انشالله شما اگر مشرف شدید کربلا هر وقتی یاد بنده حقیرم باشید، یاد اهل این جلسه هم باشید، برای همه دعا کنید اونجا و سلام بدید و این زیارتنامه رو بخونید. قوغاست آقایون، زیارتنامه حضرت ابوالفضل علیه السلام، معتبر، صحیح السند، مقبول کل علما، همه علما میخونن، همه فقها، مراجع از قدیم الایام تا الان، حرم حضرت ابوالفضل که مشرف میشه این زیارتنامه رو میخونن، مورد قبول کله. اولش اینه، اول زیارتنامه اینطور شروع میشه: سلام الله، سلام خدا، نه سلام من، نه سلام شما، نه سلام مخلوقات، نه سلام خدا، و سلام ملائکته المقربین، سلام ملائکه مقرب خدا، و انبیائه المرسلین، و سلام انبیاء مرسل خدا، یعنی از هر طایفه گلشون، از ملائکه مقربین، از انبیاء مرسلین، و عباده الصالحین، سلام بندگان صالح خدا همشون در طول تاریخ، و جمیع شهداء و صدیقین، سلام همه شهداء و همه صدیقین، و از زاکیات و طیبات، اون هم سلام های پاک طاهر طیب نیکو، یعنی باز در بین سلام ها اون خوب خوباش، فیما تقتدی و تروح علیک یبن امیر المؤمنین، سلام خدا و ملائکه مقرب و انبیاء مرسل و شهدا و صدیقین بر تو باد ای فرزند امیرالمؤمنین. همین خیلی مطلب داره ها، سلام خیلی مطلب داره. معانی سلام به پیغمبر رو نگاه کنید، سلام به اهل بیت به چه معناست؟ اهل بیت معنا کردن سلام خدا، خدا به کسی سلام بفرسته، او کیست؟ او چیست؟ به کجا خواهد رسید؟ چه مقامی خواهد داشت؟ تا به شما گفتن آقا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، صلوات الله علیه، از شما سوال میگن آقا به چه دلیل میگی سلام الله علیه؟ سلام الله علیه، صلوات الله علیه، مال امام حسین، مال ائمه است. نه آقا، این زیارتنامه حضرت ابوالفضل، جمله اولش سلام الله علیک، سلام و ملائکت المقربین علیک. بعدم ما باید انجام وظیفه کنیم، ما باید انجام، هم جمله باز بعدشه، اشهدو، من شهادت میدهم، یعنی اعتقاد دارم، یعنی جزء منظومه اعتقادی من باید باشه. اشهدوهای در زیارات یعنی این یک قطعه از قطعات مجموعه اعتقادات ما باید باشه، این یادگاری از من پیش شما باشه. آقایون زیارتنامه هایی که میخونیم همه برای ائمه، برای شیعیانشون، برای مؤمنین، هر جا میگه اشهدو، اشهدو یا اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، یعنی شهادت میدم. هر جا میگی شهادت میدم، جمله بعدش یکی از امور لازم یا بسیار مؤثر و مفید در اعتقاداتته. جمله بعدش اگه اعتقاد داشته باشی میری بالا، اعتقاد داشته باشی لازم، اشهدو، من شهادت میدم. آقا من فقط شهادت میدم برای امام حسین، اصحاب دیگه اجمالی خوب بودن؟ نه خیر، برای حضرت ابوالفضل جداگانه باید شهادت بدی، این شخص، اونم نه شهادت کلی اجمالی همینجور مبهم، نه، با توضیح باید شهادت بدی، باید به زبون بیاری، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، من شهادت میدم تو نسبت به امام حسین تسلیم بودی، مصدق امام حسین بودی، اهل وفا به امام حسین بودی و خیرخواه امام حسین بودی، همه اینا رو شهادت میدم برای تو، شکی در تو ندارم، تو اینجور شیعه بودی، تو نور چشم امام حسین بودی، تو آرامش قلب امام حسین بودی، اینا یعنی این، تو کاشف الکرب عن وجه الحسین بودی، هر وقت امام حسین تو رو میدید غمش زائل میشد، هر وقت امام حسین تو رو میدید قلبش باز میشد، تو همچین مقامی داری یا قمر بنی هاشم.
من شهادت میدم، این اعتقاد منه، باید معتقد باشم که یک جمله واقعا زیبا و جالب در همین جملاتی که خوندم وفاه، تو وفادار بودی. چقدر زیباست، آدم دوست داره این شب تاسوعایی فقط بشینه برای وفاداری حضرت ابوالفضل زار بزنه. چه وفاداری کرد، چه مواساتی کرد. در همین زیارت داریم نعم الاخ المواسی، تو مواسات کردی با برادرت سید الشهدا، از هر چه داشتی هر جور داشتی دادی، هیچی کم نذاشتی. اگر آبرو داشتی، اگر جمال داشتی، اگر قد و قامت داشتی، اگر ادب داشتی، اگر ولایت داشتی، اگر عبادت داشتی، اگر قدرت جنگاوری داشتی، اگر حالت اخلاقی نیکویی داشتی، همه رو روز عاشورا فدای امام حسین کردی. یعنی چی؟ یعنی جلو امام حسین یک منم نگفتی، تو یک خودنمایی نکردی، تو با اینکه تو خودی، تو تویی، تو میتونی منم بزنی، تو در دستگاه خدا و اولیای خدا جایگاه داری. تو اگر کسی بتونه در دایره شیعیان بگه من، او تویی، تو میتونی بگی من، چون واقعا وزنه ای هستی در دستگاه فوق زمانی امام حسین که محیط بر همه عوالم هست. در دولت امام حسین تو جایگاه داری، نه فقط در کربلا روز عاشورا علمداری یا آب بیاری یا نیزه بزنی یا نزنی، این خیلی کوچکه برای تو. تو در خود دولت سید الشهدا مقام داری، یعنی در رجعت هم هست، در برزخ هم هست، در قیامت هم هست، در عوالم پیشین هم بوده، در عالم ذر هم بوده. امام حسین تو رو انتخاب کرده به عنوان اخ مواسی، گفته آقا تو برادر من شو. کمه مگه؟ مقامات خیلی بلنده. اما در این حال تو مواسی بودی، تو مواسات کردی، همه چی رو دادی، همه چی رو دادی. نه یعنی جان ها، جان نه، جان کمشه، از همه چیزت گذشتی جلو سید الشهدا، تسلیم بودی. آقا کجا تسلیم بود حضرت ابوالفضل؟ آقا تسلیم سخته واقعا، این مقام رو فکر کنید، فکر کنید دوش حضرت ابوالفضل چطور تسلیم امام حسین بود روز عاشورا یا در طول عمرشون. اینکه میفرمان آقا با هم بریم میدان، چشم، خیلی مهمه ها، شما نوع جنگت با بقیه فرق داره، باید وایسی عقب، حضرت علی اکبر بره، قاسم بره، برادرانت برن، بنی هاشم برن، تو نفر آخرینی، چشم. تازه وقتی میریم جنگم نباید بکنی، فقط باید بری آب بیاری، چشم. وقتی میخوای بری ودا هم حق نداری با زنها و بچه ها کنی، باید همینطوری بری، چشم. کنار القمه هم بدنت رها میکنم بر نمیگردونم، چشم. حرمت باید جدا از حرم من باشه، چشم. گفت چشم چشم چشم، من اطاع الله یطاع، من اتق الله یتقا. کسی که اطاعت ولی خدا بکنه، اطاعت خدا کنه، اطاعت میشه. لذا شد باب الهوایج. باب الهوایج حدیث نداره، زیارت نداره، لفظ معصور نداریم که باب الهوایج حضرت ابوالفضل، نه، ولی باب الهوایج. چرا؟ چون کسی که امام رو اطاعت کنه، امام کارو میده دستش. مثل این که نجات دهنده کل خلق برای بهشتی شدن کی آقایون؟ خداست دیگه، خدا هادی مزل، همش دست خداست. اما خدا لواء شفاعت رو به کی داده؟ به امام حسین. چون با تا شفاعت واقع نشود حتی پیغمبری وارد بهش نمیشه. شفاعت یک پروژه، یک مقوله، همه بهش نیاز دارن، ضروریه، بدون شفاعت احدی پاش به بهش نمیرسه، توضیح سر جای خودش باید داده بشه. لواء این شفاعت دست سید الشهدا است. حالا کسی آمده آقا کامل مطیع امام حسین علیه السلام شده، حضرت میگه حوائج رو هر کی از من میخواد از طریق شما، شما میدی. لذا معروف این علما هم من دیدم، تو کتابا هم دیدم، شفاهی هم شنیدم، یعنی با واسطه هم شنیدم که اون مرد آمد بچه مرده خودش رو، مرده بود بچهش رو دستش، عربه، حالا بیابانگردی بود، چی بود، حالی صفایی داشت، انشالله ما هم اونجوری بشیم. آمد بچه مردش رو گذاشت جلو زریس حضرت ابوالفضل، گفت سه دور دور میزنم بچه باز زنده بشه، اگر بچه زنده نشه میرم حرم امیرالمومنین شکایتتو میکنم، یک، دو، دیگه بهت باب الهوایج نمیگم، باب الهوایجی بچه من باز زنده شه. که حالا اون عالم خواب دیده بود، مکاشفه بود، بالاخره بچه زنده شد، بلند شد رفت، سلام داد و تشکر و رفت. بچه مرده زنده شد. در عالم مکاشفه اون عالم دید، چون ناظر جریان بود، دید که این بچه زنده شد، تعجب کرد. ما با این همه علم و یال و کوپال میایم میریم، بالاخره این همه حوایجمون نمیگیریم، این آمد گرفت رفت، چی شد؟ بهش نشون دادن، گفتن در عالم معنا حضرت ابوالفضل رو کردن به سیدالشهدا که این بچهش میخواد زنده بشه، از من خواسته، شما امضا کنید. حضرت فرمود مصلحت نیست، نمیشه، تقدیر اینه، تمام. حضرت ابوالفضل خدمت امیرالمومنین که پدر جان این بچه اینطور شده، رفتم خدمت سیدالشهدا، گفتن تقدیرات نمیشه، اگه میشه شما یک دعایی کنید، یک عنایتی کنید. فرمود نمیشه، تقدیر نمیشه، این باید بمیره بچه، تقدیر پدر و خانواده اینا همین. رفتن خدمت پیغمبر اکرم، رفتم پیش امام حسین نشده، رفتم پیش امیرالمومنین نشده، آمدم خدمت شما. پیغمبر اکرم فرمودن نمیشه، این باید از دنیا بره. الهاه و اصرار در دعا اثر داره ها، حتی در اون درجات بالا اصرار انسان کنه دست بر نداره. پیغمبر اکرم فرمودن نمیشه. حضرت اون عالم میگه در همون عالم مکاشفه خواب هر چی بود، دیدم قمر بنی هاشم سرشون انداختن با این، به امام حسین عرض کردن پس لطفاً نام باب الهوایج رو از زبون مردم جمع کنید، به من نگن باب الهوایج. حضرت رو کردن به پیغمبر اکرم، عرض کردن که قمر بنی هاشم میگه نام باب الهوایج رو از من بگیرید اگه قرار اینطور بشه و اون حاجتش رو نگیره. حضرت فرمودن که دستور دادم به ملک الموت روح رو به جان بچه برگردونه، نه شما باید اسمت همون باب الهوایج باشه، مردم باید برای گره های کور و مشکلات بزرگ به شما رو بیارن. ردخور نداره، ردخور نداره قمر بنی هاشم. امشب هر کسی مشکلی داره، گرهی داره، مسئله‌ای داره، به هر شکلی، به هر وجهی، بدانه داره دست میزنه به دامن قمر بنی هاشم، داره دست میندازه به دامن خدا، دست میندازه به دامن سیدالشهدا. جدا نیستن این خانواده از هم، یک سلسله است، یک رشته است. ما باید خدا رو شکر کنیم انشالله ما رو در داخل قبر که بذارن برای ما تلقین بدن، ما هم در همون قبر هی تأیید کنیم، هی تکرار کنیم با همون حال برزخی و احتضار و حالت مر اوائل مرگی که داریم، هی بگن اشهد و ان الحسین امامی، ان علی امامی، ان الحسن امامی، ان الحسین امامی. امامی نعم الامام، امامای ما خوب امامایی بودن، در مرگ به ما نشون بدن که این مجالس چی بود، در لحظه احتضار به ما نشون بدن این یا ابوالفضل گفتنها چه کار میکنه، اونجا نشون بدن که وقتی ما رو داخل قبر گذاشتن با خیال راحت با لذت بگیم عجب خوب عمری کردیم، از فقرمون یادمون بره، از مشکلاتمون یادمون بره، از همه چی یادمون میره. اون لحظه احتضار که امیرالمومنین یه تبسم به صورت انسان کنن، از همه مشکلات دنیا یادت میره، تمام میشه همه چی. اونجا میگی به به بچه، لقد، در روایات اونجا مؤمن میگه لقد کنت علی امر حسن، بر خوب طریقه ای بودم، الحمدلله خوب دنیایی بود، خوب زندگی بود، من قاطی بودم با امام حسینیا، مخلوط بودم با مجالس سیدالشهدا. انشاءالله خدا ثبات قدم در این مسیر به همه ما کرامت بفرمایید.